یک گوشه رو اشاره کردی در دوران تحصیلی خودتون تو مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، چه افرادی تأثیر گذار مستقیم بودن؟ دلیل دارم میپرسم چون بعدش میخوام سوال دیگه رو بپرسم، آیا شما هم به مانند در واقع همون افراد این تأثیر گذاری رو در دانشجوهای خودتون برای انتقال و گردش علم به کار میگیرید؟
خیلی سوال خوبی، همش یعنی دوست داشتم این سوال از من بپرسید. واقعا شرایط تحصیل من و شرایط ارتقاء من بسیار سخت بود، همش با سنگ اندازی ها و اینها، اما یه چیزی هم همیشه بود در پس این سنگ اندازی ها، اولا یادگیری بود، صبر بود و هی خدا میگفت که وایسا، عجله نکن، آروم آروم پیش برو. شاید مثلا این کارو ما 30 سال پیش شروع میکردیم حتما دچار مشکل میشدیم. این سنگ اندازی ها باعث شد که اولا رشد بکنیم. اما نکته بعدی هم بود، همیشه در هر مرحله یک کسی بود که دست منو بگیره.
چقدر خوب؟
بله واقعا این من همیشه در زندگیم
دیدم. پس آدم خوش شانسی بودید یا بله. آدم بلند پروازی بودید که این اتفاق افتاد؟
هر دو لطف خدا هم بود. همین ها بود و در هر مرحله من اون آدم رو نمی‌شناختم. ارتباط صمیمی و پارتی هم نبود.
نه.
ولی همیشه کسی بود که دست منو بگیره و این مراحل رو کمک کنه. البته خب تلاش خودم بود، اون صبوری خودم بود، اینکه از کوره در نمی‌رفتم بود، همین ها بود. ولی همیشه این خدا رو شکر می‌کنم که همیشه یک کسی بود که در یک برهه‌ای دست منو بگیره. لذا می‌خوام عرض بکنم که همین اینها بود تا اینکه به این مرحله رسیدیم.
جواب قسمت دوم سوال تاثیرگذاری شما بر دانشجوهاتون و دستگیری شما.
ببینید آقای مکفندی، اگر من اینجا هستم به نظرم فقط برای اینجا، این بخش من اینجا هستم. من هر کاری بکنم ترویجش میدم، هر کاری بکنم. ببینید الان در همه شبکه‌های اجتماعی هستم، کانال رایگان دارم برای آموزش این مباحث، گروه‌های مختلفی دارم آموزش میدم، یعنی خارج از دانشگاه تو فضای مجازی هفته یک روز رو رایگان برای همه گذاشتم، نه برای یه عده خاص. اونجا مباحث چند فرهنگی، مباحث روش تحقیق، مباحث برنامه درسی رو آموزش میدم بدون هیچ گونه چشم داشتی و من این آدم رو اصلا نمیشناسم. این غیر از اون آدمایی هستن که مستقیم با خود من کار میکنن. من فکر کردم که خب آدمایی که بتونن با من متصل بشن چند نفرن؟ خب فوقش 100 نفر. پس بیام یک فضایی رو فراهم کنم که این فراگیریش بیشتر بشه و خدا رو شکر این اتفاق افتاده و آموزش هایی که میدم به ویژه در بحث چند فرهنگی ناخواسته این و البته از یه جهت قصد شده این درست. تو جامعه منتشر شده.
درست. آقای دکتر شما خیلی خوب و جذاب و پر در واقع انرژی راجع به تحصیل صحبت میکنید. اولین روز دانش آموزیتون، اولین روزی که دنبال دانش رفتید رو یادتون هست؟
بله یادم. مادرم برده بود مدرسه و منو ثبت نام نمی کردم. منم عاشق مدرسه و بسیار گریه کردم و روز اول به زور وارد کلاسم کردم، ولی متاسفانه همون روز ورودم به کلاس یک کتک مفصلی خوردم به خاطر این گریه.
آره. پس اولین روز رو خاطرتون هست؟
هست بله.
و بعد از اون دبستان رو شروع کردید؟ کجا درس خوندید؟
زنجان بودم من.
بله.
بعدش دیگه مدرسه بود به نام مدرسه شهید مقدم، یک روستای بسیار نزدیکی هست در زنجان که الان دیگه متصل شده اونجا. من پنجم رو اونجا خوندم، تحصیلات همش در زنجان بوده تا دوره لیسانس، در واقع دیپلم گرفتم در اونجا. اینم عرض بکنم دوستان فکر نکنن که مثلا من خیلی تاپ بودم و همش شاگرد اول بودم، شاگرد آخر نبودم، اما چرا شاگرد دوم سوم بودم. ولی نکته اینجاست که هیچ وقت خودم محصور در کتاب نمی کردم. کتاب درسی مدرسه نمی کردم. مطالعات بسیار زیادی در مورد انواع اقسام مباحث داشتم. از دوره ابتدایی، اینم حیفه واقعا از پدرم تجلیل نکنم، اینو براتون بگم. پدر من سواد آکادمیک نداره ولی سواد مکتب خونه ای داره و اهل مطالعه است. من اولین چیزی که در بچگی باش آشنا شدم یک کتابی بود به نام تنبیه الغافلین. اونهایی که مکتب خونه رفتن این کتاب میشناسن. تنبیه الغافلین یعنی آگاه سازی ناآگاهان. یه کتابی هست که در مورد تربیت فرزنده و همیشه پدرم اینو میخون برام و من بدون که سواد داشته باشم اینا رو دوباره مثلا با نگاه هم در واقع میخوندم. میخوام بگم که این اتفاق با روکرد پدرم شروع شد و اهل شاید مطالعه شدم. بله تا دیپلم در زنجان بودم، فوق دیپلم
کنکور کنکورتون رو کجا دادین؟
همون زنجان دادم.
همون زنجان.
زنجان دادم. بسیار به معلمی علاقه داشتم. یادمه که مثلا حقوق و علوم سیاسی و اینا هم قبول شده بودم، ولی من می‌خواستم برم تربیت معلم.
تربیت معلم خوندید کارشناسیتون رو، درسته؟
بله بله. بله. من در واقع به ترتیب من رفتم، یه فوق دیپلم گرفتم، بعد رفتم کارشناسی گرفتم، بعد فوق لیسانس دکترا و بعد ادامه. یعنی همه رو قدم به قدم رفتم، یهو نبوده.
متشکرم. داریم قدم میزنیم در خلوت حیات جناب آقای دکتر صادقی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و فوق دکترای برنامه درسی و آموزش چند فن.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
هر بامدادان
یادها و خاطره ها را مرور می کنیم
در حیات خلوت.
ما توی صحبت هامون در خصوص موضوع جایگاه پژوهش و ترویج در واقع موضوع پژوهش زیاد صحبت کردیم، اما می خوام بدونم وضعیت پژوهش در ایران چطوره؟
متاسفانه وضعیت پژوهش در ایران بیشتر ویترینیه. ویترینی به این معنا که فقط ما گزارش بدیم به بالادستیامون که این همه پژوهش کردیم و اینکه حالا مثلا این مسائل خاص رو بررسی کردیم، این کافی نیست.
بله.
اصلا کافی نیست. ما بایستی پژوهش هامون از دل نیازهای واقعیمون در بیاد.
به این دلیل آقای دکتر من کلامتون رو قطع میکنم، چون من راجع به این موضوع با شما صحبت کردم، توی در واقع رشته تحصیلی و حرفه شما، کار شما، تلاشایی که دارید انجام میدید، موضوعات مختلفی هست که باید لحاظ بشه، از جمله مسائل سیاستی، فرهنگ، آموزش. ایناست که رشته شما رو جلا و صیقل بهتری میده.
بله بله، بنیادش همینه. ببینید امروز خودتون بهتر در جریان هستید، مباحث چند رشته‌ای و بین رشته‌ای اهمیت داره. یعنی ما انسان‌ها اینجوری نیستیم که مثلا فقط تاریخ برامون مهم باشه، جغرافی هم مهمه، همونطور که ریاضی مهمه، همونطور که ادبیات مهمه. یعنی یک انسان چند بعدی ما می‌خوایم. مثلا شما اگر الان در خیابون ولیعصر قدم می‌زنید، اونجا وقتی قدم می‌زنید، خب اون خیابون تاریخ داره، جغرافی داره، نظم داره، ولی شما نمیگید که این مثلا این کی ساخته شد، من فقط به اون فکر کنم. نه، همه چیزش با همه. پس انسان دوست داره که همه چیز رو با هم داشته باشه. در مسائل علمی اون وقت چی؟ اون رشته هایی که یا اون مباحثی که چند رشته‌ای و میان رشته‌ای ان به زندگی آدما نزدیک‌ترن. یکی از اینها همینه. آموزش چند فرهنگی تلفیقی است از مباحث سیاست، جامعه شناسی و فرهنگ و مردم شناسی و همینطور آموزش. یعنی این یه پتانسیلی داره که شما رو در واقع منتهی میکنه و وادار میکنه که شما مسائل سیاسی رو بفهمید و همینطور مباحث فرهنگی رو بفهمید تا بتونید اونها رو ترویج بدید در جامعه، آموزشش بدید در جامعه. لذا بنیاد آموزش هم فرهنگی این ستاست. یعنی شما هم باید آموزش بلد باشید، هم تا حدودی جامعه شناسی بلد باشید، هم تا حدودی سیاست بلد باشید. خب این چجوری به دست میاد؟ این با پژوهش به دست میاد. دوباره برمیگردم به حرف اول، به سخن
بیس و بنیان کار.
بله، بنیان کار. شما نمیتونید فقط بگید حالا سیاست مهمه ولی ندونید سیاست چیه. شما نمیتونید بگید جامعه شناسی مهمه ولی ندونید جامعه شناسی چیه. و همینطور آموزش. لذا خوشبختانه این حوزه حوزه‌ای است که بسیار پویاست، پهنه گسترده‌ای داره، ولی بایستی توجه کنیم که داده های واقعی از کف جامعه باید استخراج کنیم و شناسایی کنیم. اگر این اتفاق بیفته، این پژوهش هامون اثرگذار خواهد بود.
امروز که در چنین جایگاهی قرار داریم، هنوز جز رشته های ناشناخته یا کمتر شناخته شده میبینید این رشته؟
بله بله، ما در ایران این رشته رو نوپا میدونیم و بسیار جای کار داره، ترویج شده، خیلی خوب شده، ولی هنوز که هنوز بسیاری از آگاهان وقتی عرض میکنم، این اونهایی دستن در کار هستن، نه به معنی خردمندان، منظورم اون نیست، اون کسایی که مسئولیت دارن، هنوز با این حوزه آشنایی ندارن و مزایای این رشته رو نمیدونن. اگر مزایای این رشته رو میدونستم ما جامعه سالمتری داشتیم، نگاه صلح‌آمیزتری در جامعه جریان داشت و حاکمان هم در واقع بیشتر میتونستن اون محبوبیت و مقبولیت رو در جامعه ترویج کنن.
شما خیلی با ذوق شوق و در واقع یه برق میزنه چشمتون وقتی در خصوص فرهنگ صحبت میکنید و موضوعات فرهنگی یا چند فرهنگی کشورمون صحبت میکنید، میشه این برق رو توی چشمتون دید. این نشون دهنده علاقه و در واقع عرق شما به این رشته است. آقای دکتر یه...
و حتی ایران ببینید، فقط نه فقط به این رشته
برسه.
به ایران و نه فقط به ایران، بشریت، یعنی کسایی که این حوزه رو بلد باشن دیگه تفکیک قائل نمیشن این نژادش چیه، این جنسیتش چیه، این دینش چیه. همون چیزی که ما در قرآن داریم، ما در ادبیات خودمون داریم که ما شما رو هم از زن آفریدیم هم از مرد آفریدیم. شما رو آفریدیم تا با هم معاشرت کنید، نه اینکه با هم جنگ کنید. دقیقا این مبنای دینی و مشتم فرهنگی است.
و در خصوص فرصت‌های چند فرهنگی چی؟
ببینید این نکته، من در اغلب مصاحبه‌هایی که در جاهای مختلف انجام دادم خودم این عنوان رو در واقع پیشنهاد کردم، آموزش چند فرهنگی یعنی آموزش فرصت‌های یادگیری. اجازه بدید چون به هر حال مخاطبان شما مخاطبان عمومی جامعه هستن، با یک مثال شروع کنم. ماها از تاریکی میترسیم.
درسته؟
چرا؟ چون تاریکه دیگه، روشن نیست. بعضی از ماها نسبت به فرهنگ‌های دیگه سوء تفاهم داریم. چرا؟ چون نمی‌شناسیم اون فرهنگ رو. ولی وقتی وارد اون فرهنگ میشیم اون لامپ روشن میشه. و اون وقت می‌بینیم چه جالب، اینها یک مراسمی، یک عادت‌های، یک ویژگی‌هایی دارن که اصلاً اساساً تو فرهنگ من نیست. و این چقدر می‌تونه برای تعالی من کمک کنه. ما در آموزشان فرهنگی می‌گیم که این فرصت‌ها رو بیارید در اختیار همگان قرار بدید. مثلا ما در ایران ادیان مختلف داریم، نژادهای مختلف داریم، فرهنگهای مختلف داریم. برنامه درسی به ویژه مثلا حالا در پهنه عمومی، مثلا در صدا و سیما، میشه اینها رو به همدیگه نشون داد و بگیم آقا برید استفاده کنید ببینید که مثلا کردها، مثال عرض میکنم، چه فرهنگی دارن که ترکا ندارن، فارسا ندارن، و برعکسش. اون وقت اون چیزی که ما در جامعه شناسی داریم میگیم که فرهنگ ها همش در حال پویا و در حال پالایشن، اون چیزهای بد رو آروم آروم فراموش میکنن، همواره فرهنگ ها اوج و تعالی میگیرند. آموزش هم فرهنگی یکی از اهداف اصلیش اینه که ما فرصت های یادگیری رو در بین همه افزایش بدیم.
اگر خیلی کوتاه به عنوان حسن ختام بخواید بفرمایید که برنامه‌تون برای آینده این رشته و تاثیرگذاری بیشتر اون، شناخت بیشتر اون، ترویج بیشتر اون چی هست؟
در چند زمینه باید کار کنیم. ما باید سوی ادبیات این رشته رو در ایران غنی‌ترش بکنیم. ضمن این که در این عرصه کار می‌کنیم، فعالیت علمی می‌کنیم، باید سوی فعالیت عملیاتی هم بکنیم و اینو در بستر جامعه، دانش آموز، معلم، حتی سیاسیون باید سوی منتشر بکنیم.
به اتفاق شما شنونده عزیز برای دقایقی قدم زدیم در خلوت حیات جناب آقای دکتر صادقی، میهمان عزیز من در این برنامه. ایشون فوق دکترای برنامه درسی و آموزش چند فرهنگی و استاد دانشگاه علامه طباطبایی هستند.
آفیس.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
حسینیه ای به وسعت دلها.
از آن ساعتی
محرم را می توانید از طریق اپلیکیشن تلفن همراه رادیو به نشانی ایران صدا .ir و گیرنده های دیجیتال دریافت نمایید. شماره پیامک 30955 رادیو محرم حسین، یهی به وسعت دینها.
نوزده دی ماه سال 99 بود که رهبر انقلاب از ممنوعیت واردات واکسن ساخته شده در کشورهای آمریکا، انگلیس و فرانسه خبر دادند، موضوعی که پس از آن با تلاش جمعی از سلبریتی های فضای مجازی سعی شد تا موجی از ناامیدی در بین مردم ایران پخش شود. سلبریتی هایی که با آبروریزی تمام به التماس کردن به غرب روی آوردند، غافل از اینکه همان آمریکا ایران را برای دریافت هر گونه واکسن کرونا تحریم کرده بود. نه تنها واکسن، بلکه داروها و تجهیزات مقابله با کرونا هم تحریم بود. با وجود تلاش‌ها برای نشان دادن اینکه تنها راه نجات ایران از کرونا استفاده از واکسن‌های آمریکایی است، اما بسیاری از مردم نظر متفاوتی داشتند.
من اصلاً از این داروهای آمریکایی و انگلیسی که هنوز مشخص نیست که وضعیتش چجوریه من استفاده نمی‌کنم.
به هیچ عنوان واکسن آمریکایی استفاده نمی‌کنم.
به نظر من دارویی که برای کشور خودم باشه مطمئن‌تره و مطمئناً که عوارضش هم کمتره.
شواهد اینو نشون داده که ما نمیتونیم همه جوره بهش اعتماد کنیم و همین مدل راحتی نمیتونیم اعتماد کنیم.
نه، من واکسن خارجی رو وقتی تایید نمیشه توسط پزشکار، 2500 تا پزشک وقتی تاییدش نکردم، من برای چی استفاده کنم؟
خب به هر حال دیگه آمریکا شناخته شده است برای هم ملت ایران.
به واکسن آمریکایی واقعا نمیشه اعتماد کرد. اونها راه همه داروها رو بر ما بستن. بیماران سرطانی، پروانه‌ای، هیچ دارویی نمیذارن وارد کشور بشه. الان چجوریه دلشون سوخته مثلا واکسن به ما بدن؟
در این بین حتی خبرهایی رسید مبنی بر اینکه ایران تعدادی واکسن فایزر دریافت کرده، اما به جای تزریق به مردم از بازار سیاه سر در آورده. دکتر شانه‌ساز، رئیس سازمان غذا و دارو:
بحث قاچاق و وجود با واکسن در بازار غیر قانونی، خب واقعا ما هیچ گزارش رسمی ازش ندیدیم و نشنیدیم. اتفاقا من دیدم که مسئول فایزر هم اعلام کرده بود که اصلا امکان این که فایزر بخواد واکسنش بره و در بازار غیرقانونی عرضه بشه وجود نداره، به لحاظ شرایط دمایی خاصی که داره و زنجیره‌ای که هست. و اعلام هم کرده بودن که ما همه رو تحویل دولت‌ها دادیم، یعنی بخش خصوصی نتونسته واقعا تو این حوزه فعالیتی بکنه.
اما در آمریکا بنابر گزارش دیلی میل، 60% از کارکنان کادر درمانی این کشور به خاطر متفاوت بودن روش ساخت واکسن توسط شرکت‌های فایزر و مدرنا و نامشخص بودن عوارض آن از دریافت واکسن کرونا این شرکت‌ها امتناع کردند. حتی مدیرعامل شرکت فایزر هم در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر این که آیا شما خودتان واکسن فایزر را زده اید، با دستپاچگی میگوید: نمیخواهم خارج از نوبت واکسن بزنم، من حالم خوب است، احتیاجی به واکسن فایزر ندارم، حالا بعدن میزنم.
Sooner I can I will. The only sensitivity here Meg is that I don't want to have an example but I'm cutting the line.
یحیی غدار، متخصص سرطان شناسی و فارغ التحصیل از دانشگاه‌ها و بیمارستان‌های تولوز فرانسه، میگوید واکسن‌های آمریکایی فایزر و مدرنا ژن‌ها را هدف قرار می‌دهند و این خیلی خطرناک است. این شرکت‌ها واکسن‌ها را فقط به کشورهایی می‌فروشند که متعهد شوند اگر تزریق واکسن منجر به مرگ، فلج یا هر گونه عوارضی شد، مسئولیتی بر عهده فایزر و مدرنا نباشد. تبلیغات استفاده از واکسن‌های آمریکایی در ایران در شرایطی در فضای مجازی و شبکه‌های فارسی زبان صورت می‌گیرد که سهم آمریکا در صادرات واکسن کرونا به جهان تنها 1% است و واکسن‌های آمریکایی موجود در دیگر کشورها بیشتر در همان کشورها و با مجوز یا مشارکت شرکت‌های آمریکایی ساخته شده است و نه در خود آمریکا. مسئله‌ای که پیشتر هم رهبر انقلاب با اشاره به آن اعلام کرده بودند ورودشان مانعی ندارد.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. اینو من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. بنابراین اطمینان اعتمادم نیست، من واقعا اعتمادم ندارم. بله از جاهای دیگه میخوان واکسن تهیه کنم، جای مطمئنی باشه، هیچ اشکالی نداره.
در روزهایی که خبر میرسد آمریکا دوباره به صدر جدول قربانیان کرونا بازگشته و یا در ژاپن 1.5 میلیون دوز واکسن آلوده آمریکایی به این کشور رسیده، تبلیغ کنندگان واکسن های آمریکایی سکوت کردند.
شش و پنجاه دقیقه اینجا رادیو گفتگو، صدای ما را از تهران جام جام میشنوید.
Bye. بیا دلدار من در آ در آ در کار من در کار من تویی تویی گلزار من گلزار من بگو بگو اسرار من اسرار من بیا بیا دلدار من دلدار من در آ در آ در کار من در کار من تویی تویی گلزار من گلزار من بگو بگو اسرار من اسرار من تویی تویی هم کیش من هم کیش من تویی تویی هم خیش من هم خیش من هر جا روم با من روی با من روی هر منزلی محرم شوی محرم شوی محرم شوی
شنونده بخش اول برنامه های رادیو گفتگو هستید. صدای ما را روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. سامانه پیامکی ما 301035 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها 162. و اما در این فرصت شما را دعوت میکنم به شنیدن مجله صبحگاهی صبح و گفتگو به مدت 85 دقیقه با اجرای همکار محترمم جناب آقای راسخ.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید